درها درهای بعد از قسمت منطق بکنید و با هر حال فراهمشون کنید و انشاءالله جلسه بعد جواب بدید. حتی اگر فرصت بکنم یه روز پنجشنبه رو بیدارم که خارج از نوبت این درها بیام خدمتتون رو جوابشون بدم. یه دنباله اون یه دنباله این حرف داره صفحه تقریبا 49 راجب نسبی بودن حقیقت و خطا که آیا حقیقت و خطا میتونه نسبی باشد یا نه. در کتاب فلسفه ما اواخر بخش اولش یه بحث نسبتا خوبی راجع به این جهت دارد، همینطور مرحوم آقای مطهری در حواشی اصول فلسفه راجع به نسبی بودن حقیقت هم در جلد دوم و هم در آخر جلد اول بحثی دارد که این آقایون وقتی میگن حقیقت و خطا نسبی، اینو باید تحلیل بکنیم که اصولا حقیقت یعنی چی و خطا یعنی چی. این حرف رو باز من تکرار میکنم، حرف کانت رو که همیشه میگفت که من نمیخواهم شما فیلسوف بشوید بلکه میخواهم تفکر فلسفی داشته باشید، یعنی بتوانید مسائل رو تحلیل بکنید. ببینید وقتی میگیم حقیقت اصولا یعنی چی؟ یا وقت حقیقت میگیم ها این تخته حقیقت یعنی واقعیت، یعنی چیزیست که وجود دارد، این یه معنی حقیقت است. یه وقت هم حقیقت رو به همون اصطلاح متداول فلسفی معنی میکنید. حقیقت عبارت است از انطباق ذهن با واقعیت. انطباق ذهن یا به فرمود حکم ذهنی با واقعیت. این واقع هم که میگیم اهم است از این که خارج از ذهن یا داخل ذهن. خارج ذهن مثل این که میگید هوا روشن است، این حقیقت. یه وقتا میگید که هوا بارانی، این خطا. الان هوا روشن است، این داخل ذهن. یه وقت میگید که 2+2 مساوی با 4، این حقیقت. یا میگید اجتماع حقیقت و خطا، اجتماع نقیضه محال است، اجتماع نقیضه محال است، این هم باز حقیقت است. ببینید این واقع در واقع در داخل ذهن است، چون اجتماع نقیضه در بیرون نیست. 2+2 این حکمی که شما میکنید در داخل ذهن است. حالا این مثال دوم خیلی روشن‌تر است. یه وقتا میگید که مجموع زوایای مثلث بیش از دو قائم است. این رسیدیم خطا. این حالا باید خوب از یه مثال دیگر بزنم، اجازه بدید این همه نیستم. همون مثال بالا، دو و علاوه دو مساویست با پنج، یا بفرمایید که کل از جز کوچکتر است. یا مثل اون مثال بالا، دو و علاوه دو مساویست با پنج. مثلا یه قوانین ما در ذهن داریم که اگر با اون قوانین افکارمون منطبق بود، اینو بهش میگیم حقیقت. بله، خب پس ببینید، انطباق، همه یه تأکید روی اینه، انطباق ذهن، انطباق ذهن با واقع. الان ما یه چیزی تو ذهنمون، یه تصوری از هوا داریم، یه تصوری از روشنی داریم، بعد تو ذهن بین این دوتا ارتباط برقرار میکنیم و میگیم هوا روشن است. مثل عکسی که ما داشته باشیم تو دستمون، این عکس رو وقتی با صاحب عکس منطبق میکنیم، میبینیم بله، صورت و قد و قیافه و بینی و چشم و دهان و همه متناسب با این صاحب عکس هست. این رو میگیم منطبق، مطابق با واقع. یه وقتی عکسی داریم که با این نمیخونه، مثلا یه عکس بزرگی و یه آدم مثلا کوچیکی، خوب نمیخونه، میگیم این انطباق نداره، این حقیقت نداره. یا نشستیم همینجور ساختیم یه چیزی، عکسی کشیدیم میخوایم تطبیقش بکنیم با یه کسی، نمیسازم. اینجا هم که میگیم هوا بارانی، یه تصوری از هوا داریم، یه تصوری از بارون داریم، این دوتا رو به هم نسبت میدیم، مقصود این است که این هوا در خارج از ذهن بارانی باشد. این حکم رو وقتی با خارج از ذهن تطبیق میکنیم، به هم نمیخونن، متناسب نیستن و منطبق نیستن. اینو بهش میگیم خطا. در داخل ذهنم وقتی میگیم اجتماع نفیز این محال است، در واقع در خارج ما نمیتونیم اجتماع نفیز این رو پیدا بکنیم، زیرا که در خارج هستی و نیستی با هم وجود ندارن که ما بیایم اون حکم ذهنی رو با این خارج تطبیق بکنیم اونجور که در این بالا این کار رو میکردیم. اجتماع نفیز این مفهومی در ذهن، محال بودن هم اصلا مال ذهن هست. برای اینکه محال بودن یعنی امکان ندارم، امکان نداشتن یه چیزی نیست که در خارج ما بتونیم پیداش بکنیم. یعنی همونطور که مثلا هوا رو در خارج یا رو بارانی بودن رو در خارج میابیم، محال بودن رو هم در خارج بیابیم. یه حکم ذهنی پس در داخل ذهن ما، اجتماع نقیزین هم در داخل ذهن هست. این هر دو امر ذهنی هستن. خب حالا وقتی میگه اجتماع نقیزه این محاله است، این کجا رو با کجا میخوای تطبیق بکنی؟ این خود ذهن باید این مسئله رو در واقع، شما قبلا یه تصوری از اجتماع نقیزه این و از محال بودن و اصل دارید، حالا وقتی تصویر میکنید الان اجتماع نقیزه این بودن، اجتماع نقیز و محال بودن رو با اون قانون ذهنیتون تطبیقش میکنید، میبینید به هم نمیخورن. این انطباق ذهن است با خود ذهن. در منطق هم عموما قوانینی که ما در منطق داریم همینطور است. مثلا میگید نوع انسان کلی، توجه کنید، و اونی که در ذهن در خارج داریم، نوع داریم یا فرد داریم، هر کی در خارج داریم فرد است. ولی مثلا 5 میلیارد آدم داریم، 1, 2, 3, 4 نوع که تو خارج نداریم، نوع یه مفهوم ذهنی. باز اونی که در خارج داریم جزئی داریم یا کلی داریم؟ هر چی که در خارج هست باز افراد هستن، کل جزئی هست. پس نوع انسان و کلی اینا هر دو تا مفهوم ذهنی هست. وقتی میگیم این درست است، معنیش این نیست که اینا رو میبریم تو خارج تطبیقش میکنیم و بعد حکم به صحتش میکنیم، نه، این در ذهن ما وجود دارن هر دوتاشون، هم نوع و هم کلی، و در واقع انطباق ذهن است با خود ذهن، انطباق ذهن است با خود ذهن، نه انطباق ذهن با خارج. توجه میکنید؟ یعنی یه سلسله مفاهیم توی ذهن هست که اینا رو وقتی ما به صورت جمله در میاریم و بعد میخواییم تطبیقشون بکنیم، این حکم رو نمیریم به خارج از ذهن، بلکه به خود ذهن مراجعه میکنیم. میدونیم انسان، نوعیت انسان و کلی بودن، اینا هر دو در ذهنم و این حکم با اون میخونه، قابل تطبیق هست. اینا بهش میگیم داخل ذهن. کل از جز مثلا کوچکتر است، خود کل و خود جز باز اینا دو تا مفهوم هم. حالا این مثال که میزنم خیلی روشن‌تر است از این کل از جز. این شاید یک کمی رنگ تجربیگری و خارج از ذهن بودن توش باشد، ولی این دیگه این مسئله رو ندارد. دو و علاوه دو مثلا مساویست با 5، خود اینم باز قانون ذهنی، دو و علاوه دو مساویست با 4. قوانین ریاضیات عموما قوانین ذهنی هستند، هم ساخته ذهنم و انطباقشونم تو خود ذهنم. خب حالا میون سراغ انطباق. منطبق بودن، آیا اگر حقیقت عبارت است از انطباق، این انطباق تغییر و تحول پیدا می کند یا نه؟ شما الان میگید هوا روشن است، حقیقت هم داره، واقعا هوا روشن است. حالا دو روز دیگه هوا بارونی شد، آیا حقیقت تغییر کرده است؟ یعنی انطباق این حکم شما، انطباق این جمله با خارج تغییر کرده یا نه؟ این حرفی که الان زدید تا وقتی که هوا روشن است و واقعا این حکم منطبق است با واقع، معلوم است که وقتی میگید هوا روشن است، معنیش این نیست که ساعت 1 بعد از نصف شب هوا روشن باشه. هوا روشن است یعنی الان 7 ساعت، 8 ساعت، 10 ساعت دیگه هوا روشن نخواهد شد، نخواهد بود. آیا این حکم شما غلط می شود یا نه؟ هوا تغییر می کند، اما انطباق حکم شما با خارج تغییر نمی کند. شما 1,000,000 سالم خاطره داشته باشید و یادداشت داشته باشید، یا آدمی بعد از 1,000,000 سال بیاد و همین حرفا رو داشته باشد، مثلا دفتر شما دستش بیفتد، میگوید که این که گفتند هوا روشن است در اون موقعی که میگفتند مثلا ساعت 10:30 صبح، این حرف درستی بود، واقعا هوا روشن بود، اما حالا معلوم است که تغییر پیدا کرده. بنابراین انطباق ذهن با خارج هرگز تغییر نمی کند. یعنی شما وقتی الان میگید هوا روشن است، این حکمتون حکم درستی، 10 ساعت دیگر این حکم غلط نمیشه که بگید این حکم غلط شد. انطباق تغییر پیدا نکرده است. شما یه حکم تازه خواهید داشت، بگید هوا روشن نیست، و حکمی که اون وقت میکنید، اون حکم اون وقت صحیح میشود. اون وقت میگید هوا روشن نیست، اون حکمتون درست است، یا انطباق دارد با خارج. اما اگر قرار باشد همین جمله هوا روشن است 10 ساعت دیگه بگید، میشه چی؟ میشه خطا، زیرا که منطبق با خارج نیست. بنابراین حقیقت و خطا مطابقت مطلق دارن. حقیقت و خطا صحت مطلق دارن. حقیقت و خطا صحت مطلق دارن، یعنی یا چیزی یا زد یا چیز کلمه حکم بکلاریم، یک حکم یا مطابق واقع هست. یادمون باشد که واقع رو دو جور کردیم، یا مطابق واقع هست یا نیست. دیگه دو شک ندارد، دو لنجا ندارد. اگر مطابق واقع هست حقیقت، اگر نیست میشه خطا. همین دیگه حکمی که ما الان کردیم، شما بیاد بگید که این یه وقتی درست هم یه وقتی درست بود ولی حالا درست نیست. اصلا من در ساعت دیگر هیچ وقت نمیگم الان هوا روشن هم که شما بگید این حکمت خطاست. من حکم نمی کنم. اگر یا ساکتم یا اگر حکم بکنم میگم هوا تاریک هست. توجه میکنی؟ پس این حرف که یک چیز ممکن است هم حقیقت باشد هم خطا، این حرف غلطی. عبارت دیگر، اون در هر حکمی ما یه منطبق داریم، یک اگر تعبیرمون درست باشد یک منطبق داریم، یعنی یک این منطبق رو فرض کنید مثل عد منطبقمون مثل صاحب عرض. خب و یک انطباق داریم، یعنی انطباق این دوتا با هم دیگر اینجا بنویسیمش، انطباق این دوتا. این انطباق مساوی است با حقیقت. اگر این تغییر کرد، اگر این تغییر کرد، آیا حقیقت تغییر کرده است یا نه؟ ما انطباق رو میگیم حقیقت، نه این رو تنها. این که اون صاحب عکس است، این صاحب عکس یه وقت کودک بوده، یه وقت جوان شده، یه وقت پیر شده، یه وقت مرده. 70 سال شب و روز در حال تغییر و تحول بوده. این تغییر میکنن و معلوم است که عکسش هم تغییر میکنن. خطا در اون موقع است که شما بخواید عکس کودکی اینو با عکس جوانیش تطبیق بکنید، معلومه که به هم نمیخونن. اگر انطباق بود بهش میگین حقیقت، و اگر نه این یکی تغییر بکند نیاد بگید حقیقت تغییر کرده. اون واقع تغییر کرده، اما حقیقت که عبارت از انطباق باشد تغییر نمی کنم. شما هر حکمی که می کنید در ظرف خودش، مثل الان که می گیم هوا روشن است، این برای ازل و ابد، برای ابد این حکم درست، یعنی در ظرف حاضر الان هوا روشن است. 10 ساعت دیگه معلوم است که هوا روشن نیست و ما اصلا حرفی نزدیم 10 ساعت دیگه که شما بیاد بگید که حرفتون غلط است. معلوم است که این با 10 ساعت دیگه نمیخوره. مثلا اگه آدم کودکی که بخوای با 70 سالگی تطبیقش بکنی و هم قابل انطباق نیستن. این یه مسئله. این شراغ یه بحث بسیار بسیار مهم دیگری که عبارت است از بحث علت و معلول
یا بحث علیت.
یکی از رکن‌های بسیار مهم فلسفه و علم هر دو تاست. در تعریف علت گفتن علت چیزی که از وجود او چیز دیگری به نام معلول پدید می آید. و معلول تعریف بالاخره مطلق رو میخوام برسونم، الا شاید خلاصه تر از این. معلول چیزی که وجودش وابسته به وجود علت هست. ببینید این ذره گشت که دست من هست، این ذره گشت الان یه حرکتی در دست انجام میده. خود گشت الان معلول دست من نیست، زیرا وجود گشت به دست من بستگی ندارد. وجود گشت معلول دست من نیست. چیش و معلول دست من هست؟ قرار گرفتنش، موندنش اینجا، یعنی در اینجا بودنش باعث این شده که دست من باعث شده که این نیفته. حرکتی که الان این گچ انجام میده، این اگه گچ رفیق میداشتی خیلی خوب بود، اگر نیست که چون نمیبینن بعضی از خانم ها آقایون عب نداره. ملاحظه کنید این حرکت گچ یا حرکت دست من، این معلول دست من هست، خود گچ نیست. پس وجود دست من علت پیدایش این حرکت می شود. اگر دست نباشد و دست متحرک، یعنی دستی که بخواد حرکت بکند نباشد، حرکت گچ نخواهیم. از طرفی روشن است که پس حرکت گچ هم وابسته است به حرکت دست، و یا حرکت دست وابسته است به خود دست و به اراده من و عوامل مختلفی که در پیدایش این تأثیر داشته. بنابراین حرکت گچ رو معلول بنامیم و حرکت دست را علت، و یا خود دست رو با تمام مقدمات قبلیش علت بدانیم و حرکت دست رو معلول. این مسئله که یه خورده دقت بکنیم روش برای مراحل بعدی، مفهوم علت و معلول رو برای ما یه ذره روشن بکند که بدونیم مقصود ما از علت اون چیزیست که وجودش به وجوده معلول، مقصود از معلول چیزیست که وجودش به وجود علت بستگی دارد، و اگر اون نباشد معلوم است که این هم به وجود نخواهد آمد. این مفهومه. در اینجا ایشون اون چهار علت معروف و ارسطو رو مطرح کرده که معروف به علل اربع یا علت‌های چهارگانه. خب ارسطو مثالش رو از یک چیز ساده آغاز کرده. میگه که اگر ما یه صندلی رو در نظر بگیریم، یه تختی رو میبینیم که چهار تا عامل در این تأثیر داشته، یعنی چهار از واقع در بعد چهار عامل در پیدایش این تأثیر داشته. این چهار عامل یکی عبارت است از فاعل، فاعل که نجار است. دو قایت یا هدف، سه یا قرض یا هدف. قایت، قرض، هدف، سه ماده، سه مثلا چوب این تخته، و چهار صورت یا شکل. صورت که همون شکل تخت که میشه روش نشست، شکل تخت که میتوان روش قرار گرفت. این دو تا اولی رو بهش میگیم علل خارجی و این دو تا رو بهش میگیم داخلی. فاعل خودش خارج از ذات تخت است دیگه، نجار که توی تخت نیست. نجار در واقع توی تخت قرار نگرفته، پس او خارج از ازی. غایت و هدف هم که عبارت از نشستن روی تخت باشه، اینم تو خود تخت نیست. برای اینکه تخت یه تخت ممکنه روش ننشینی، ممکنه ننشینی. بنابراین اون غایت و هدف هم در خود این نیست. به همین جهت اینا میگیم علتهای خارجی، یعنی خارج از ذات شی. اما به این دوتا یه چوبی در این میان ما داریم که به صورت یه الوار، یه کنده است که اینو میارد و اره میکند و بالاخره با ابزارهای مختلف اینو به صورت تخته داره، تخت در میارد. پس یه ماده است که امکان داشت به صورت تخت در بیاد یا به صورت مثلا در و پنجره و امثال اینها. این ماده در واقع حالت پذیرش داره و یکی هم شکل هست، این شکل خاصی که الان در آمده که ها صندلی سوش می نشینیم. این دوتا معلوم است که داخل در خود این شیء هم، یعنی نه ماده بیرون از شیء هست و نه صورت. البته یه مسئله هست و این است که این صورت رو اگر در نظر بگیریم، یعنی صورت تخت، نجار اول چه کار میکنه؟ نجار اول صورت این تخت رو تو ذهنش ترسیم میکنه. بعد از صورت تخت تو ذهنش ترسیم نکنه که نمیتونه بسازه. باید اول صورت تخت رو ترسیم بکنه در ذهنش تا این که به کار بپردازد. همینجوری نمیاد مثلا عرب بزنه. صورت در ذهن فاعل هست و غایت و غرض هم در ذهن هست، هم شکل تخت هست و هم این که تخت برای چی. چون اگر یه تصوری از تخت داشته باشد اما نداند، حساب این نباشد که این به چه دردی میخورد، هیچ وقت به کار نمی پردازن. مثلا یه نجار هیچ وقت نمیاد فرسونی که شکل درخت بسازن، برای اینکه میدونه هیچ کس نمیخردش. اون بایدهی که در این تخت وجود دارد و اون عبارت هست از نشستن روی اون، اونه که نجار رو به فعل و به کار را می دارم. بنابراین آیت و صورت هر دو در واقع توی اسرائیل گنجنده می شن. چی باعث می شود که نجار به فعل بپردازد و من و شما به کار نپردازیم؟ می شود باز که نجار از بین صورت های از این صورت رو که به ذهن میارد بازم به صرف این که به ذهن میارد این صورت رو کار نمی کنن. تصور یه تخت تو ذهنش است، اما وقتی کسی میاد میگه که این رو برای من بساز که میخواهم روی تخت بنشینم، اون وقت است که به کار میپردازم. پس در واقع فاعلیت این نجار بستگی دارد به این قایت و صورت. پس خود نجار از اون جهت که مثلا یه آدم است فاعل نیست، بلکه اون که وادارش میکند به کار این صورت هست میاد تو ذهنش. از این صورت تو ذهنش نیاد به کار نمیپردازد. و ما در اینجا اون چیزی که تأثیر بر کار دارد اونو مطرح میکنیم، با اون کار داریم. بلا نجار هم مثل همین افراد بشر یه موجودیست، بالاخره روی زمین زندگی میکند و نجار بودنش این است که اینو تصور بکنه. قایت بودن یک شیء هم به خاطر چی؟ قایت بودنش هم باز به خاطر این است که این صورت هست که قایت هست، این شکل تخت هست که مورد توجه ما قرار میگیرد و میگیم میتوان روی این تخت نشست ولی روی چیز دیگر نمیتوان قرار گرفت. پس قایت بودنم مال همین صورت بودنم، یعنی این صورت هست که اون قایت و اون هدف نشستن رو همراه دارد. این هست که این رو حرف میکنم و در واقع این دوتا مندرج میشوند در این یکی. این قایت و فاعل هر دو مندرج میشوند در صورت، زیرا اون چه که فاعل رو به فاعلیت واداشت صورت تخت بود و اون چه که باز باعث قایت این خرج بود باز همین صورت و شکل تخت بود. این است که آمدن و این چهارتا رو برگردوندن به دوتا که همون ماده صورت باشه. خب حالا یک این باز تکرار میکنم، خوب دقت بکنید که چرا هر دوتای اینا برگشتن به صورت، زیرا اون که باعث فاعلیت این شد صورت و شکل تخت بود که تو ذهنش آورد، و اون که باعث حصول این قایت هست باز همین صورت هست، همین صورت هست که می شود مورد استفاده قرار بگیرد. و همین جهت اون چهارتا برمی گردن به دوتا. این ها رو باشه میگیم علتهای چهارگانه یا ماده صورت و فاعل و قایت. ماده صورت فاعل قایت. بله. اما علت دو قسم دیگر، یعنی علت رو باز تفصیل می کنیم، علت تامه و علت ناقصه. علت تامه به علت می گوییم که تمام، حالا کلمه تمام ننویسیم، علت تامه علتی که به محض تحقق یافتن معلول آن تحقق می‌یابد.
و علت ناقصه علتی است که به حد علیت تامه نرسیده باشد. خب ببینید، این به محض تحقق یافتن معلوم تحقق پیدا می کند. یه وقت هست که یک معلوم احتیاج به تعداد زیادی اجزا دارد، مثل ماشینی که میخواد راه بیفتد، نمیدونم چند هزار جز توی این دستگاه وجود دارد که اینا همه باید آماده کار بشن تا این که این حرکت بکنن. پس اگر شما تمام این اجزا رو فراهم کردید، این چند هزار جز رو، و یا مثل اون سفینه های فضایی نمیدونم 5,600,000 جز رو گفتن داشته است، این 5,600,000 جز همه فراهم شد و ها اون آخرین حرکت هم که عبارت است از گرموندن اون سویچ و به هم پیوستن اون دوتا سر سویچی که میخواد این رو پرتاب بکند، اون دو سر سویچی که به هم رسید، تمام این اجزا به علاوه اون کار جمعا میشوند علت تامه برای حرکت. تمام اینها میشوند علت تامه برای حرکت و به محض اینکه این تحقق یافت، ضرورتا اون معلول هم تحقق پیدا میکند. زیرا دیگه معنی ندارد که علت تامه تحقق پیدا بکند و معلول تحقق نیابد. گاهی ممکن است بگیم که خب ممکن است که این علت تامه تحقق پیدا بکند، ولی یه عامل دیگر مثلا اراده خداوند، خواست خداوند باعث بشه که این تحقق پیدا نکند. در اونجا باز یادمون باشد که این علت تامه نیست که شما فرض کردید. اگر این جور باشد که اراده خداوند مانع این کار بشود، این علت تامه نیست. در مورد آتشی که مثلا حضرت ابراهیم دستش انداختن، همه چیز فراهم بود دیگه، آتشی روشن کردند و برف روخته است و ابراهیم رو هم میخوان توشتی اندازن، ولی فرمان خداوند میاد که یا نارو کنی بردن و سلامن علی ابراهیم. این فرمان خداوند یا به فرمان که تمام زمینه های از بین رفتن یک موجود فراهم است، مرگش، اما یه عاملی از قبیل ترسیلی دعا، تأثیر نصوص پاک اولیا و انبیا و امثال اینها مداخله می کنند. اون چیزی که شما خیال می کنید که جمع شدن این آتش، برافروختن این آتش علت تامه است برای سوزندن ابراهیم، اون علت تامه نیست. و یا اونجایی که میگیم تمام این زمینه ها فراهم شده و ها این الان میمیرد، ولی در این ها میبینیم یک تأخیر درش حاصل میشود، اونها ما اشتباه میکردیم و علت تامه حساب میکردیم. علت تامه اونیست که مجموع اون که در پیدایش یک معلوم تأثیر دارد و اون که در پیدایش یک معلوم تأثیر دارد اینجا فراهم است، ولی مانعی پیش آمده. کبریت الان دست ما هست، میتونیم بزنیم و آتش رو روشن کنیم، ولی یه ذره کبریت رطوبت دارن، یا هوا مثلا خلا هست نمیگیرن. اون نبودن وقتی میگید که علت فراهم بشود، معنیش علت تامه فراهم بشود، یعنی هر چه که در پیدایش معلوم تأثیر دارد مانع هم نباشد. خود اون نبودن مانع هم یکی از مسائل است. این جا وقتی ما میگیم این معلول تحقق پیدا میکند، معنیش این است که در یه شرایط خاصی. پس اگر اون شرایط فراهم نبود، پیداست که این معلول هم تحقق پیدا نمیکند. اون جایی که میگید آتش مثلا بسوزاند، خب آتش بسوزاند در صورتی که به امر مافوقی همراهش نیاد، و الا امر مافوقی آمد و اون قدرت قاهره حق جل و علا تأثیر داشت، ما دیگه نمیتوانیم. ما این قانون این میگوید که هرگاه علت تامه تحقق پیدا بکند معلوم تحقق مییابد. اما حالا علت تامه چیه؟ اگر این عوامل طبیعی عالم باشد، ما این اجزاء علت تامه وقتی فراهم شد معلوم ضرورتاً به دنبالش میاد. حالا تأثیر نفوسی، نمیدونم دعایی، عامل دیگری ممکن است تأثیر داشته باشد، البته امکان دارد. ما منکر اون نیستیم. علت تامه وقتی تحقق یافت، حالا یه وقت فوق طبیعت است، در اونجا ترکیب کمتر است، امور غیر مادی ترکیب درشون کمتر است، مثل یا اصلا ترکیب ندارن، بسیط هم به اصطلاح. و یه وقت هم در طبیعت هست، مثل مثالی که زدی، مثل سفینه یا ماشین یا امثال اینها، که تمام این اجزا و تحققی ها معلوم تحقق پیدا می کن. حالا اومدیم و یه دونه از تحقق نیاد، اینو بهش میگیم علت ناقصه. به حق علت تامه که نرسید، این رو بهش میگیم ناقص. پس شما ممکن است که از 30,000 جزئی که در یک ابزار لازم است همه شو داشته باشید، ولی مثلا یه دونه نداشتید. از همین مثالی که راجع به سفینه زدیم، همه کارها انجام گرفته است و این سیم ها هم ها رسیدن نزدیک همدیگر، ولی یه ذره فاصله داره. این علت ناقص است. علت تامه در صورتی که این دو سیم بر و هم اتصال پیدا کنه. بنابراین یه جور که کم داشته باشد می شود علت ناقصه. حالا یه وقت یه جور کم دارد و یه وقت نه خیلی کم دارد. یه ماشینی شما فقط شاسیشو گذاشتید و شاپ چرخ هم روش انداختید و تعداد زیادی اجزا باز لازم دارد، اینا تا اون اجزا همه به این نپیوندد، این اسمش علت ناقصه میذارید. در پیدایش یک موجود طبیعی همین مسئله صدق میکنند. پیدایش یک موجود طبیعی، فرض کنید انسانی که میخواد به وجود بیاد، عوامل مختلفی در پیدایش این تأثیر دارد. درختی که مثلا میخواد روش پیدا بکنند، علل مختلفی، اجزاء مختلفی تأثیر دارد، که یکیش که تحقق پیدا نکرد اون جزء رو بهش میگیم علت، اون مجموعه رو بهش میگیم علت ناقص. ایشون فرمودن که علت ناقصه به چیزی میگوییم که با نبودنش معلول، نبود معلول ضروری است، ولی با بودنش بود معلول ضرورت ندارد. معلوم از شما شاسی و چاپا تایر رو نمیدونم اینها رو که میذارید، این اگر اینها نباشند که ماشین تحقق پیدا نمی کند، اما اگر اینها تحقق پیدا کردن، لازمش این نیست که ماشین تحقق پیدا بکنه، بلکه باید چیزهای دیگر هم به زمین بشه. این هم راجع به علت تامه و ناقصه. وقت در این موجودات که نگاه بکنیم خواهیم دید، مثلا ما وقتی میگیم که بنا علت پیدایش ساختمان است، ببینید واقعا اینجوریست؟ بنا علت پیدایش ساختمان است، کارگر علت هست، یا نمیدونم مصالح علت هست، یا اینا هر کدام جزء العله هستند، یا قسمتی از علیت رو دارن. بنا و کارگر فقط علت پیدایش اون حرکت دستشون هستن. کارگر هیچ گونه علیتی در ترکیب این ساختمان ندارد الا اون حرکتی که در دست خودش ایجاد کرده، و اون حرکت دست علت جابجا کردن این آجرها شده. همین، اینا هر کدام جزء العله محسوب میشه. یک مسئله دیگر دارد، چیز دیگر هست، اصطلاح دیگر راجع به این فاعلی که در اینجا مثال زدیم. فاعل اگر یک قائلی فعل رو ملائم یعنی هماهنگ و متناسب با طبیعتش انجام بدهد، یعنی در طبیعت این موجود، در نهاد و سرشت این موجود یک اقتضای گذشته شده است، اینجا دیگه بنبست ماست که در طبیعت هر موجودی یه اقتضای گذشته شده است. فرض کنید که آب طبیعتش این است که در زمین سرازیر جریان پیدا بکند رو سراشیبی، و هوا هم طبیعتش این است که تو به طرف بالا جریان داشته باشد، آتش همینطور و امثال اینها. اگر یک قائدی متناسب با طبیعتش حرکت بکنند اینو بهش میگیم فاعل طبیعی. فاعل طبیعی فاعلی است که فعل را ملائم، این ملائم در اینجا یعنی مناسب، ملائم و متناسب و هماهنگ را طبیعتش انجام دهد. مثل همون مثالی که زدیم، مثل جریان برای آب یا به تعبیر قدما سیر آتش رو به طرف بالا. دو فاعل قصری با سین، قصر یعنی الزام، جبر، منتها قصر در اینجا به کار می رود. فاعل قصری فاعلی است که فعل را خلاف طبیعتش انجام بدهد، مثل سنگی که رو بالا پرتابش میکنیم. به قول آیون سنگ اگر از بالا رهاش میکنیم این مناسب و ملائم طبیعتش این است که به طرف زمین جذب بشود، زیرا جاذبه اون رو میکشوند. اما اگر خلاف این بود رو به بالا پرتابش کردیم این میشود حرکت قصری یا فعل قصری، معنی قصدن این هست. خب در این هر دو مورد که ملاحظه می کنید فاعل از فعل خودش آگاه نیست، در این هر دو مورد فاعل اصلا از فعل خودش آگاه نیست. اما اگر از فعل خودش آگاه باشد، اگر از فعل خودش آگاه باشد و یک عاملی این رو از بیرون الزام بهش وارد بکند، اینو بهش میگیم فاعل جبری، زیرا که میدونید که جبر در برابر اختیار است، یعنی در اونجایی که ما از فعلمون آگاهی داریم اما یه عاملی ما را از بیرون وادار به کار میکنه که اختیار را از ما سلب میکنه، پس فاعل اینو بهش میگیم فاعل جبری. فاعل جبری فاعلی است که در این مورد این دو تا گفتیم از فعل خود آگاه نیست. در اینجا فاعلی است که از فعل خودش آگاه است ولی اما آن را بدون اختیار و با کمک و با فشار یا مثلا الزام، الزام هم خیلی تعبیر مناسبی نیست چون باز آدم گاهی در فعل الزامی هم یه اختیاری دارد، و فشار فاعل بیرونی انجام می دهد. خب چهارمیش فعل یا فاعل اختیاری، فاعل است که فعل از فعل آگاه است و اون را از روی اختیار انجام می دهد. فاعل است که از فعل آگاه است و آن را از روی اختیار، یعنی پس از سنجیدن و انتخاب یکی از دو یا چند طرف قضیه انجام می‌دهد. خود شب و سنگین می‌کند و بعد سنجیدن در واقع از شد از همون شبیه سنگ باشد، یعنی موازنه می کند این دوتا سنگ رو که تو ترازو گذاشتی، این دوتا وزنه رو یا این وزنه رو با این کالا، و بعد هم یه طرف رو انتخاب می کند. این میشه فاعل اختیاری. بله، برای این بالایی مثل این بالایی جبری ماننده سقوط در آب و این دومی ماننده نوشتن، ماننده نوشتن که از اصلا این که دستمون رو بگیرن به زور بکشونن روی کاغذ که اون نوشتن محسوب نیست. بله، کدوم رو؟ این سقوط در آب رو که میگیرن هلش میدن میاندازنش تو آب، یا این که از یه بلندی که دارد میاد، از بلندی که دارد میاد اختیار ازش گرفته میشود و نمیتواند دیگه خود رو کنترل بکند، بدون اختیار توی آب میافته. بله، برای کجا؟ نه، خودکشی کار اختیاری، برای اینکه سر و سنگین میکند و آخرش یه ورش به ذهنش خوب میاد. خب این یه حرف دیگری است. اگر اون سیر حساب بکنیم، هر کار اختیاری هم بالاخره یه علتی، یه زمینی دارد. حالا این یه بحث دیگری است، ولی توجه بکنید ما فعل اختیاری به فعلی میگوییم که بعد از سبب تنظیم کردن انجامش بدیم، که واقعا در تمام حالات میگوییم که خب باید این کار را انجام داد یا خیر. منافعش رو، مزارش رو همه میاریم و میسنجیم و اون آخر یه طرف رو انتخاب میکنیم. اینو بهش میگوییم فعل اختیاری. و یادمون باشد هر فعل اختیاری هم ضرورتاً بعد از تمام شدن علت تامش حاصل می شود. یعنی اگر چیزی علت تامش تحقق نیافته باشد، این تحقق نمی یابد. توجه می کنید ما آدمی هم که خودکشی می خواد بکند، سبای سنگین می کند، خود این زندگی به درد ما نمی خورد و همش باید رنج بکشیم و بعدش مثلا چجور می شود، با این فشاری که بر من وارد می آد، این دیگه بستگی به واژه اعتقادش دارد. اگر اعتقاد به بعد از مرگ اینها دارد که خودش رو مسئول میدوند، باز این کار رو انجام نمیده. و اگر اعتقاد نداشته باشد، باز فکر میکند که حالا میخوان بمونیم در دنیا یه مقدار مثلا از تنفعات زندگی بهره‌مند بشیم و در برابر رنجها و فشارهای هم هست. پس اینا رو وقتی موازنه نکنیم، معلوم نیست که اون رنجها کمتر از این نعمت ها باشن. پس بذار خودکشی کنید. این در واقع یک سنجشی مثل خونه خریدن است که پولشو میسنجد، نمیدونم جوانب مختلف مسئله رو میسنجد. اینجا همه تو سنگین میکنن. ولی بعد از اون که تصمیم گرفت اون وقت به حد ضرورت میرسن، یعنی میگه ها باید انجام داد، ها حلقاویز کن یا مثلا به بلیات به خودش شدید بکنه یا هرچی، بعد از اون است که به حد ضرورت میرسن. و یادمون باشد این به عنوان یک قاعده است در فلسفه که میگویند از شیعه مالم یجب مالم یجب لم یوجد، یعنی شیء تا به حد ضرورت، وجود در اینجا یعنی ضرورت، شیء تا به حد ضرورت یعنی علیت تامه نرسد موجود نمی شود. یعنی شما وقتی دیگه ماشین را افتاده باید بدونید که تمام علتهاش تحقق یافته تا این را افتاده. اون کسی هم که می بینه خودکشی می کند اون هم همینطور است، تمام علتهای این کار که عبارت از تصمیم و فراهم ساختن وسایل و امثال اینها، تمام اونها تحقق یافته تا این تحقق یافته. ولی اون تحقق یافتن بعد از چی؟ آیا همینجوری بدون اختیار است یا بعد از سبک سنگین کردن سبک سنگین میکنن؟ بعد میگوید باید این کار را انجام داد. اون باید آخر که میاد اون دیگه مثل همه که یه چیز که ما میزنیم و ماشین رو باید روشن میکنیم، یه جزئی از اجزا بلا قبلش محاسبات هست، زندگی رو میسنجد، باید این زندگی وجود داشته باشد، اوضاع احوال رو، همه اینها هر کدوم یه اجزایی برای اون نداشتن، مثلا دوستان خود، نداشتن اعتقاد، نمیدونم بی ایمانی امثال اینها، اینها همه تاثیر دارن. مثل همون شدید زدن چیزی که در خلا آتش نمیگیرد، باید شرایط فراهم باشد، اینم همون طور است. بفرمایید. بله، ملاحظه کنید این خواست خداوند، خواست یعنی اراده خدا، این اراده خدا اون چی که در عالم تحقق می‌یابد، این سلسله علت‌ها، این سلسله علت‌ها سرانجام به این علت العلل می‌رسد. این سلسله هر قدر پیش برود بالاخره از یه منشأ سرچشمه می‌گیرد. حرکت این دست من، سخن من، گوش دادن شما، وزش باد، صدای مثلا مرغ، مرغان، اون چی که در این عالم هستی تحقق می‌یابد سرانجام به ذات پاک حق جل و علا می‌رسد. این جای تردید نیست. بعدا انشاءالله در همین بحث علت معلوم خواهیم بود. خب حالا این حادثه که اتفاق می‌افتد بدون این که این علت ها به او برسند این تحقق نمی‌یابد. اما من و شمایی که می‌خوایم این کار را انجام بدیم، آیا تمام اون چیزی که در این تأثیر دارد اینا رو می‌دونیم یا نه؟ ممکنه این اقدار که بدونیم و ممکنه هم هست که ندانیم. یه پزشک وقتی نگاه به این بیمار می‌کند در حدود اون معلومات متعارفی که دارد می‌گوید که این مثلا بیماری کشنده این است، این بیماری چند روز دوام پیدا می‌کند، دو سال ممکن است دوام پیدا کند،